مالیات مقررات بهداشتی، اگر بخوان بیان مدرسه امکانش هست. تعداد محدودی از دوستان در حدی که مدرسه صلاح ببینه. لذا با این وصف باید بگیم که اینجا قوم است صدای ما را از مدرسه امام حسین میشنوید. ما الان در مدرسه امام حسین هستیم، سلام الله علیه. پس دوستان عزیز اگر صلاح بدونن و با مدرسه هماهنگ کنن میتونن به عنوان مستمع حضوری بیان و در خدمتشون باشیم در حد تعداد محدودی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون بر سر یک مسئله از مسئله های عقد فضولی بود و اونم این بود که کسی مال خودش رو به توهم این که ملک دیگران است فروخته. وقتی مال خودش رو به توهم این که ملک دیگران است فروخته، خب تصورش این بوده که داره عقد فضولی انجام میده و صرفا یک واسطه فضولی است. واسطه فضولی بودنش که تموم شد، عقد انجام شد، متوجه شد که مال خودشه. مثال میزنن، معمولا گفتیم میگن کسی که ملک پدرش رو میفروخته اما عقد که انجام شده، بعدش فهمیده که اون زمانی که داشته عقد انجام میده پدرش از دنیا رفته و به حساب این که پدرش از دنیا رفته او در واقع چی بوده؟ او در واقع مالک بوده، فضولی و واسطه نبوده اصلا. حالا که فهمیده مالک بوده، آیا همین که ملک خودش رو فروخته کافیه یا اینکه باید اجازه هم بده؟ بحث اون بر سر این بود. ما گفتیم در این نوع از عقد سه تا مسئله وجود داره. مسئله اولش این بود که اصلا این عقد صحیحه یا صحیح نیست. مرحوم شیخ فرمود به نظر من صحیحه، اون متصحت این عقد رو میگیره. مسئله دوم این بود که این عقد اگر صحیحه با اجازه لاحق صحیحه یا بدون اجازه لاحق هم صحیحه. در واقع تصور شده بود که این عقد دیگه نیاز به اجازه نداره اصلا، چون طرف مال خودشو فروخته. وقتی مال خودشو فروخته چرا باید نیاز به اجازه داشته باشه؟ مرحوم شیخ این تصور رو هم استدلالاشون رو ابطال کرد و هم برای ادعای نیاز به اجازه دلیل اقامه کرد. دلیلی که برای ادعای نیاز به اجازه اقامه کرد چی بود؟ مرحوم شیخ به ما فهمید که اینجا دو تا قصد در عقد می شود وجود داشته باشد که یکیش مهمه یکیش مهم نیست. در عقدیت عقد مهم نیست. اون قصدی که در عقدیت عقد مهمه چیه؟ تملیک. مهم اینه که من این کتابو به شما تملیک میکنم، من این باغو به شما تملیک میکنم، من میوه چیده شده جلوی در باغ رو به شما تملیک میکنم. این قصد تملیک باشه، تملیک اتفاق میفته، عقد اتفاق میفته. حالا اگر خودم مالک باشم عقد اصیله، نیاز به چیز دیگری هم نیست. ولی اگر خودم مالک نباشم عقد چیه؟ عقد فضولیه. در این مرحله که ما میخواییم بگیم فقط عقد انجام شده، صرف قصد انتقال کافیه، در عقدیت عقد نیازی به این نیست که من همراه با قصد انتقال قصد کرده باشم قصد دوم، قصد کرده باشم که این مال خودم رو دارم منتقل میکنم، یا نه قصد نکرده باشم، یا اصلا قصد صحیح کرده باشم یا قصد نادرست کرده باشم. پس ما یک قصد تملیک و انتقال مبیع داریم، در اون صرف قصد انتقال کافیه. و قصد این که مال خودم است منتقل میکنم یا مال دیگریست دارم منتقل میکنم، در تملیک اثری نداره. نه درستش فایده ای داره نه نادرستش آسیبی به عقلیت عقل بزنه. اگر تصور من این باشه که مال خودم رو میفروشم بعد معلوم بشه که مال دیگری بوده، میشه عقد فضولی دیگه. اصلا یکی از کاربردهای عقد فضولی اینه. من تصورم این بوده که ولی اون بچه هستم، عقد رو انجام دادم، بعد معلوم شده که با من اشتباه کردم. اون زمانی که من داشتم عقد انجام میدادم سن بچه است، زمان قانونیش زده بالا و خودش بالغ و عاقل و رشید بوده، من ولایتم از بین رفته بوده. خب اینجا میگن عقد عقد چیه؟ عقد فضولی دیگه. عقد فضولی گذاشتم برای همین. من تصورم این بوده که آقا وکیل کرده منو، موکلمه، اومدم عقد انجام دادم، بعد فهمیدم ای بابا اون زمانی که من عقد انجام میدادم اون بنده خدا کشته شده، اصلا مرده. به مرگ موکل وکالت تمام میشه دیگه، وکیل منعزل میشه. عقد من عقد چی الان؟ عقد فضولی. باید برم براس مرحوم رو ببینم بگم آقا اینو براس، من به توهم این و به تصور این که مالک بودم، چیز وکیل بودم، یه عقد از طرفش مالک انجام دادم، الان فهمیدم که مالک شما بودی. عقد فضولیه، میخواد بده اجازه بدید، نمیخواد برید لغوش کنید بره پیکارش. اصلا عقد فضولی یعنی همین. عقد فضولی یعنی این که در واقع اینجا عقد تصور عقد فضولی اینجا میاد که ما بگیم در تملیک کردن، در بیع کردن، در انتقال قصد تملیک کافیه. مهم نیست که تو تصور این بوده که مالکی، ولایت داری، وکالت داری، معزونی، مهم اینو نیست. بله یه چیز دومی ما داریم که از شرایط عقده، مقوم عقد نیست، از شرایط عقده. اون چیز دوم اینه که عقد باید از روتی به نفس باشه. لذا مرحوم شیخ تو صفحه قبل میفرمود ما یک عقد داریم، یک تملیک شرعی داریم. عقد میاد میگه آقا من اینو تملیک کردم، اما شارع میاد میگه من برای صحت این تملیک و عقدی که انجام دادی یه شرط گذاشتم. شرط من چیه؟ انترازن باشه، انتی به نفسن باشه. پس ما یک عقد داریم که عقدیت عقد وابسته است به یه چیز، قصد تملیک. این که من قصد کردم که مال خودم رو تملیک میکنم یا مال دیگری رو تملیک میکنم و اینکه فکر میکردم مال خودم است، این فکر من درست بوده یا نادرست بوده، این که فکر کردم مال دیگری درست بوده یا نادرست بوده، در تملیک هیچ نقشی نداره. حتی اکثر در چی نقش داره میمیدونیم، در تملیک نقش داره نداره، اما در طیب نفس، حتی اکثر در طیب نفس میتونه نقش داشته باشه. طیب نفس چیه؟ طیب نفس اینه که من وقتی که میخوام رضایت بدم درباره یه چیزی نباید ابهام وجود داشته باشه. لذا اینو بهتون بگم مرحوم شیخ اینجا نیورده، در عرضه یه مسئله ای داره. اگه من بیام به شما بگم آقا من یه مقداری از اموال شما اشتباهاً با اموال من قاطی شده، منو حلال کن، شما فکر می‌کنی من اون موقعی که با هم دیگه هماجره بودیم کتابامون، دفترامون، خودکارامون قاطی می‌شد، بشقابامون قاطی می‌شد، خوراکی هایی که میخریدیم با هم قاطی میشد، فکر کردی اونو میگم. در حالی که من نابکارانه و غدارانه و مکارانه منظورم چی بوده؟ منظورم یه بخش عظیمی از باغ تو بوده که من تصاحب کردم، یا منظورم بخشی از زمین زراعی تو بوده که هر سال که داشتم شخم میزدم یک به اندازه یک بار تراکتور رو ببر و بیار شخمو چیکار کردم؟ عریضتر کردم از زمین خودم به طرف زمین تو و به صورت تدریجی و نامحسوسی یک هکتار دو هکتار از زمین تو رو من تصاحب کردم رفته. وقت هم فکر کردی که من چی رو دارم میگم الان؟ من دارم اون ایام هموطنگیمون رو میگم. گفتی آقا حلالت برو، صاحب قربه میگه این که اصلا حلالیت طلبیدن نیست، مصالحه نیست، این رضایت گرفتن نیست. یعنی در رضایت گرفتن من باید بگم آقا آیا تو راضی هستی که یک هکتار زمینت که من در ظرف 3-4 سال هر سال با یه شخم اضافه انداختم رو زمین خودم بر من حلال بشه، اون وقت بگی آره. اینو بهش میگن رضایت طلبیدن. به عبارت دیگر مرحوم شیخ میگه بابا عقد در عقدیتش علم این که مال من است یا مال دیگری مهم نیست، ولی این عقد یه شرطی داره به نام طیب نفس و رضایت، که اون طیب نفس و رضایته که نیاز داره مال معلوم باشه. لذا ما باید بدونیم روز شنبه چه اتفاقی افتاده. روز شنبه من اومدم مال خاص و معینی رو به تو تملیک کردم، اما فکر میکردم به ازای 1,000,000 تومان، اما فکر میکردم این مال خودمه. منتظر بودم صاحبش بیاد به موازنه مالش و اون 1,000,000 تومان چی بده؟ رضایت بده. حالا فهمیدم مال خودمه. آیا من اون موقعی که اون مال رو تملیک میکردم به هوای این که مال من است و در برابر 1,000,000 تومان داره قرار میگیره تملیک کردم؟ نه. چون به هوای این نبوده، پس رضایت من و طیب نفس من به وسیله این که قصد ناقصی صورت وجود داشته مخدوشه. نمیتونیم بگیم رضایت وجود داره. نمیتونیم بگیم خودش پذیرفته که این مال در برابر این پول باشه. نه، این پذیرفته بود که این مال تملیک بشه فعلا تا ببینیم رضایتش بعدن چی میشه. و نمیتونیم بگیم همین که او این کار را انجام داده پس رضایت است، چون رضایت به یک شرطی نیاز داره که این شرط اون موقع موجود نبوده. این حالا دیگه قطع شدن دوباره تو برای بس کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ خب داشتم میگفتم که مرحوم شیخ این استدلال رو برای ما اقامه کرد تا بگه که ما یک طیب نفس داریم که شرط صحت عقد است و لازم دارد علم مالک به همه تفاصیل را، اما یک تملیک داریم که شرط عقد نیست بلکه خود عقد است، ماهیت عقد است، و اون نیاز به این که من بدانم مال خودمه یا مال دیگریه و این چیزا نداره، نه با علم من به این که مال خودم است تقویت میشه اون عقد، نه با جهل من تضعیف میشه. عقد انجام میشه. اما رضایت نیاز به چی داره؟ رضایت مبتنی بر آگاهی باید باشه. رضایت مبتنی بر جهل رضایت ارزش نداره. خب مرحوم شیخ اینا رو فرمود، بعد اومد سر یه انقلت هایی. اولین انقلت این بود که آقا قصد نقل اون مال معین وقتی انجام شده طیب نفس هم همونجا وجود داشته دیگه. ادله ای که میگن عقد اوفو بالعقود، عقد انجام شده دیگه طیب نفس هم باهاش انجام شده. مرحوم شیخ فرمود نه، اینجور نیست که اگر کسی اذن بده برای تصرف در یه مالی که فکر میکرده مال دیگرانه، من وکیل بودم اذن تصرف در مال موکلمو دادم، اون موکل من یه آدم وسیع الخلقیه، کریم النفسیه، به من گفته این کار رو انجام بده. اما اگه مال خودم بود هرگز اگر اجازه میدادم. بعدم بفهمم که مال خودم بوده اذن، این اذن نافذ نیست. رضا گفتیم در اذن. مثال های متعددی زده که اگر یه برده ای رو آزاد کنه بعد بفهمه برده خودش نبوده، گفتن این چیه؟ این لم ینعتق. که اینا رو مثال هاشو خوندیم. نهایتاً مرحوم شیخ میگه که نعم ینبغی ایراد یک تناقض. تا اینجا خوندیم یا تا این صفحه فلحق و انالغز ثم انه ظهره. آها خب اینا رو پس دیگه گفتیم، این استدلال ها رو رد شدیم، دیگه تکرار نمی کنیم ایراد ها و توهم ها رو. ثم انه ظهر مما ذکرنا فی وجه الوقوف علل اجازه، آشکار شد از آنچه که ما توضیح دادیم در وجه وقوف بر اجازه که انهاز الحق للمالک، منتها من باب اجازه لا من باب خیاره فرد. حالا اینو توجه کنید دوستان، ما دو جور امکان به هم زدن عقد داریم. یه وقت عقدی که انجام شده در اصل حدوث و انعقاد و تحققش یک اشکالی وجود داشته که اون اشکال باعث شده که اصلا عقد تحققش تحقق غیر لازم باشه. اما یه وقتی یک عقدی در انجامش اشکالی وجود نداره، اشکالی که وجود داره در بقای عقده. اینو باید مشخص کنیم که ما نحنفی از کدوم تیپه. به عبارت دیگر آیا الان عقدی که انجام شده یک عقد کامل بلا مشکل است و نیاز به اجازه و عدم الاجازه دارد، ماهیت اون اتفاقی که، یا سوال اصلا اینجوری طرح کنم، مالک وقتی که میاد این عقد رو فسخ میکنه، مالک میاد میگه آقا من راضی نیستم شما مال رو فروختی، حالا یا خودم بودم دیگه دیروز فروختم امروز میگم راضی نیستم، نمیخوام، قبول ندارم، اجازه نمیدم. این اجازه ندادن من آیا همون عملی است که در خیار فسخ انجام میشه یا ماهیتاً با اون تفاوت داره؟ سوال اینه، چون ما یک نهاد مشابه عقد فضولی داریم به نام عقد جائز، حالا یا عقد جائز بز اصاله یا عقد جائز بالعرض. سه تا مثال براتون بزنم. یه عقدی داریم خیار حیوان، از همون لحظه انعقادش چی بوده؟ مبتنی بر 3 روز خیار فسخ برای مشتری بوده. یه عقدی داریم شرط کردیم که اگر تو فلان کارو کردی من حق فسخ داشته باشم و تو هم همون کارو کردی. یه شرطی گذاشتیم فی ضمن عقد، شما باید انجام بدی، انجام ندادی، وقتی انجام ندادی من برای من چی به وجود اومده؟ خیار فسخ. یک عقد فروش زنبور عسل بوده، فروش مرغ بوده، فروش اسب و گوسفند بوده. خب این از روز اول در درون خودش چی داشته؟ 3 روز حق فسخ برای مشتری. دوم، وارد فروش خونه بوده، اما من شرط کرده بودم که این خونه رو به تو بفروشم فلان کارو بکنی، تا یه هفته فرصت داشتی، سر یک هفته دیدم اون کارو نکردی. حالا که اون کارو نکردی، من از روز هفتم که معلوم شد تو این کارو نمی‌کنی، تخلف شرط میکنی، من چی دارم؟ یک فسخ عارضی دارم. فسخی که از روز هفتم شروع میشه، ولی فسخه. یک چیز سومی هم داریم به نام فضولی که نیاز به چی دارد؟ نیاز به اجازه دارد. آیا این سومیه با اون دوتای اولی و دومی یه چیزه؟ به عبارت دیگر اگر مشتری زنبور عسل ها اومد و زنبور عسل ها رو گفت میخوام فسخ کنم، یا فروشنده خونه اومد گفت آقا تو شرط رعایت نکردی من میخوام فسخ کنم، یا نه حالت سوم مالک اومد گفت همسایه ما این عقد انجام داده بی خود کرده، من اجازه نمیدم. یا خود من همین عقدی که الان داریم میخونیم، من دیروز فروختم به هوای این که مالک نیستم، امروز هم دیدم خودم مالکم. اومدم میگم اوه خودم مالکم، خونه رو میخوام. فکر میکردم مال بابام، گفتم بفروشم بره خودم باشم، میخوام، من خونه رو نمیفروشم. که اجازه نمیدهم آیا مثل همون دو تا فسخ قبلیه یا ماهیتا با اون فرق داره؟ پس سوال اینه، الاجازه فی الفضولی و الفسخ فی العقود الجائزه ما الفرق بینهما؟ آیا اینا یه چیزن یا دو چیزن؟ میفرماید سمه، سمه یعنی اون سوال دوم ما تموم شد. سوال اولمون این بود که این عقد کسی که عقد انجام داده و فهمیده خودش مالکه درسته یا نه؟ گفتیم درسته. سوال دوم ما این بود که حالا که درسته نیاز به اجازه دارد یا نه؟ بعضی گفتودن ندارد، مرحوم شیخ فرمود که نیاز به اجازه دارد. حالا که نیاز به اجازه دارد، سوال سوم اینه که ماهیت این اجازه همون فسخی است که در عقود جائزه وجود دارد یا نه؟ ماهیت این اجازه ماهیت دیگری است. می‌فرماید ثم انه ظهر من ما ذکرنا فی وجه الوقوف علی الاجازه. در استدلال‌های وقوف بر اجازه که ان عقل المالک من باب الاجازه لا من باب خیار فسخ، گفتیم آنچه که ما میگیم از باب اجازه است، فسخ نیست. کلمه اجازه و کلمه فسخ رو بذارید تو گیرومه. خیار فسخ یعنی حق فسخ، یعنی انتخاب فسخ، اقدام به فسخ. پس اونی که مهمه کلمه فسخ است و کلمه اجازه. خب چه فرقی داره؟ میگه عقد این آقا متزلزلون من حیث الحدوث، چون که عقدی که ما انجام دادیم از حیث حدوث متزلزله، یعنی هنوز عقد نشده که فسخ کنیم. آقا در باب نکاح میگن لا طلاق الا بعد النکاح. یه زنی میاد شکایت شما رو میکنه به قاضی، میگه که آقا این آقا شوهر منو طلاق نمیده. شما میگه من تو شوهر نمیدونم طلاق بدم. زنه میگه من خواهش میکنم یه انت طالق به من بگو تا برم، این همه حرف مفت زدی تو عمرت اینم روش، یه انت طالق بگو تا من برم. شما حرف مفت من میزنم ولی نه در این سطح، نه از سطح. من اول معلوم بشه تو منکوهی منی، من بعد به تو بگم انت طالق. اینجا هم همینطوره. مرحوم شیخ میگه بابا در فروش زنبور، در فروش اسب و قاطر و گوسفند حق انجام شده بود، لذا چیزی وجود داشت که فسخش کنیم. در عقد خانه که یک هفته گذشت و مشتری شرط رو بهش عمل نکرد، حالا من فهمیدم خیار تخلف شرط دارم، اومدم فسخش کنم، عقدی وجود داشته، عقد انجام شده، به تو قبل تو مالک بودم، شرایط بوده، همش رعایت شده، تو قرار بوده که من اگه لازم شد صلاح دونستم حق فسخ کنم. فسخ یعنی فسخ عقد. کلمه فسخ چطور نوشیدن رو ما درباره نان به کار نمیگیم؟ نان سنگک رو نوشیدم. نوشیدن رو درباره چی میشه به کار برد؟ فقط مایعات. همون قیاس هم فسخ یعنی فسخ چه چیزی؟ فسخ عقد. باید عقدی وجود داشته باشه شما بیایی چیکارش کنی؟ فسخش کنی. لذا ماهیت این اجازه ای که اینجا داریم ماهیت اجازه و عدم اجازه است، نه ماهیت فسخ. ماهویان با هم فرق دارن، فرقشون هم به اینه، فرقشون به فرق مفعول متعلقشونه. فسخت العقد، اجزت العقد الناقصه، فسخت العقد الكامله، اجزت العقد. عقد اگر از اول ناقص منعقد شده باشه نیاز به اجازه داره، ولی اگر کامل منعقد شده باشه رفته باشه میشه چیکارش کرد؟ پس خودش کرد. فرماید که ان هذا الحق للمالک من باب الاجازه. چرا؟ چون آنچه که انجام شده عقد کاملی نیست. لام باب خیار فسخ که فقط بر روی چی قابل اجراست؟ فقط بر روی عقدهای کامل قابل اجرا. فعقدهو چون که عقدهو متزلزل من حیث الحدوث، عقدی که الان اینجا انجام دادیم در این حالت سوم کلا در عقدهای فضولی من حیث الحدوث متزلزل بوده، یعنی هنوز عقدی انجام نشده، یعنی هنوز عقدی انجام نشده که بشه چیکارش کرد؟ که بشه فسخش کرد. من حیث الحدوث لل بقا کما قواه بعض من قاربه اصرنا، چنان که بعضی از بزرگان قریب العصر به ما فکر کردن که مشکل در چی عقده؟ در بقای عقده. صاحب مخابس رو میگه و تبعه بعض من آثرنا، و بعضی از معاصرین ما، منظور شیخ صاحب جواهر رضی الله علیه، و معللا به قاعده نفی ضرر، ماده گفته میخواییم ضرر رو ازش دفع کنیم. نه از فیه ان الخیار فرع انتقال، خیار فرع انتقال است. خیار کلمه منظورش خیار فسخ ها، فسخ فرق چیه؟ الخیار خیار، کلمه خیار یعنی حق انتخاب، خیار ای الاختیار. تا اونی که فرع انتقاله فسخیت فسخه، نه خیاریت فسخ. خیاریش یعنی که من میتونم انجام بدم، فسخ رو میتونم انجام ندم. لأن فیه ان الفسخ دقیقش اینه، ان الفسخ فرع الانتقام. اشکال حرف این بزرگواران اینه که فسخ فرع انتقامه، یعنی یک ذل مقدمه است برای انتقام. در جایی میتونیم بگیم، گفتم در جایی میتونیم بگیم نوشیدن که قبل چی وجود داشته باشه؟ آب وجود داشته باشه. و قد تقدم توقفه علی طیب، در حالی که ما قبلا گفتیم این عقد هنوز انجام نشده. این وقت تقدمه که توقف الانتقال علی طیب نفس، اینجا عبارت ناقصی داره ها، یعنی سپرده به خودتون. از این اسفیه بخونم، از اشکال کلام صاحب مقابس و شیخ جواهر این است که خیار فسخ فرع انتقال است، در حالی که ما گفتیم که متوقف است انتقال بر طیب نفس، بنابراین هنوز انتقالی صورت نگرفته. تا سخن از چی بگیم؟ سخن از فسخ بگیم. از فیه اشکالی مدود باران این است که خیار هر انتقال است، در حالی که ما گفتیم انتقال متوقف بر طیب نفس است، هنوز طیب نفسی ابراز نشده تا انتقال انجام داده باشن، چی رو میخوان فسخ کنیم؟ خب گفتیم اونا به چی استناد کردن اون بزرگواران؟ معللا به قاعده نفی ضرر استناد اونا این بوده. ما فرمودن شیخ صاحب مقابس و شیخ صاحب جواهر فرمودن که آقا ما اگر اجازه بگیم هر کس بیاد مال بغل دستیشو بفروشه بره و بعدم بگیم عقد همونجور صحیح هست ادامه داشته باشه، این باعث گروه وارد شدن ضرر بر کی میشه؟ ضرر احتمالی بر مالک میشه. شاید مالک این اصلا به مصلحت مادی خودش و مصلحت تجاری خودش ندونه، باعث ورود ضرر بر اون میشه. لذا برای اینکه جلوی ضرر اونو بگیریم اومدیم چی قرار دادیم براش؟ این حق رو قرار دادیم که اجازه بده یا نده. مثل کی؟ مثل خیار قبل. اینو الان کی داره توضیح میده؟ صاحب جواهر و صاحب مقابر. میگه مثل خیار قبل. در خیار قبل شما چی کار میکنید؟ در خیار قبل میگه خونه 500 میلیونی رو برداشته فروخته 100 میلیون، نمیدونسته بدبخت پوشنده. حالا که عوض با عوض متعادل نبوده، برای جلوگیری از ضررش این حق رو براش قائل شدیم که و بعد از عقد تو یه زمانی بیاد چیکار کنه؟ بیاد فسخ کنه. در خیار عیب چی میگید؟ در خیار عیب میگید آقا رفته یک تلویزیون خریده، اومده دیده چهار تا شبکه بیشتر نشون نمیده، اصلا بقیه شبکه رو نمیتونه بگیره، خرابه، داغونه. خب به این میگه چیکار کن؟ برای اینکه ضرر بر تو وارد نشود بهت حق دادیم عقدو چیکار کنیم؟ عقدو فسخ کنیم. صاحب جواهر و صاحب مقام مومان انوفی هم همینه دیگه، مالش و پسرش برداشته فروخته، همسایش برداشته فروخته، پسرموش برداشته فروخته. اگه ما اجازه بدیم همینجوری این عقد جریان بیفته بره و این بدبختیش غلطی نتونه بکنه بشه مثل آمریکا، اون وقت میشه چی؟ میشه ضررش. برای اینکه به ضررش نشه، جلوی ضرر احتمالیشو بگیریم، گفتیم یه حق چی داشته باش؟ یه حق فسخ. اون با این ماهیت این اجازه با آنچه که در خیار قبل و در خیار عیب و امثال ذالک رخ میده یه چیزه، هیچ فرقی با اونا نداره. و ما ذکرهم من الضرر المترتب على لزوم البيع، آنچه که این بزرگواران ذکر کردن، آنچه که ذکر کردن چی بوده؟ ضرری که مترتب می شود بر بیع فضولی، اینی که ذکر کردن. خب ذکر کردن برای چی؟ اینجا کنارش بنویس ما ذکره و من از ضرر مترتب بر لزوم البیع لاثبات تزلزل العقد بقاءا، لاثبات تزلزل العقد بقاءا، آنچه که اینا ذکر کردن لیسه به صحیحه، لیسه به صحیحه. چرا لیسه به صحیحه؟ حالا توضیح میدیم. پس آنچه که این آقایون ذکر کردن گفتن ضرر مترتب میشود بر لزوم بیع، همانطوری که در کجا ضرر مترتب میشد؟ در کجا؟ در خیار قبل و خیار پس آنچه که اینجا میخواد اتفاق میفته اجازه ندادن، همون است که در آنجا اتفاق میفتد بهش میدیم چی؟ پس عبارات ما شستا حسن میکن؟ خب مرحوم شیخ میفرماید که نه، این آقایون اشتباه کردن و دو چیزی را با هم مقایسه کردن که فارق داشتن. قیاسشون قیاس چیه؟ محل فارق. خب چرا قیاسشون محل فارقه؟ مرحوم شیخ میگه واضحه، در اون جایی که ما مثال زدیم برای خیار عیب و خیار قبل، اولا عقل عقلیتش هیچ مشکلی نداشته، ثانیا هم اشکال موجود در توازن و تعادل عوضین بوده، پس قضیه برمی‌داشته به این. اما در مانحنفی اصلا اشکال موجود در توازن عوضین نیست، اشکال موجود خود عقل. فما ذکره من از ضرر مترتب علی لزوم البیع لیس لامر راجع الی العوض والمعوض کما یکون کذلک، در کجا؟ چنان که راجع است به عوض و معوض در کجا؟ در خیار عیب و خیار قبل. لیس لامر راجع تا اونجوری بشه، بلکه به چیه پس؟ بل و انما هو لانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضا، مثلا به خود انتقال برمیگرده، به عوضین بر نمیگرده تا بگیم مثل اوناست. از لا فرق فی الجهل به انتقال ملک مالهی این انیت جهل اصل الانتقال که ما یتفق فی الفضولی او یعلمه و یجهل تعلقه به ماله، چون فرقی وجود ندارد وقتی در این که جاهل به انتقال است، کسی که نمی داند مالش منتقل شده فرقی نمی کنه که جاهل به اصل انتقال باشد کما یتفق فی الفضولی، یا اینکه نه اصل انتقال رو بدونه منتها ندونه مالی که منتقل شده مال خودش بوده. خب بگه اینی که ما همین از ثالثه‌ای که دوش هستیم و من المعلوم ان هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه، معلومه که چون این ضرری اثبات کننده یه چیزه است، اونم توقف عقد بر اجازه. چرا؟ از لا یلزم من لزوم چون این عقدی بدون اجازه سوا هاز از ضرر، چون فقط این ضرر به وجود میاد. اصلا مشکل تعادل و این چیزا نیست، مشکل این که من آسیب مالی دیدم نیست، نه اصلا شد دوست نداره بفروشه، آسیبم ندیده از ضرر مالی، ضرری نکرده، اصلا بحث ضرر نیست. در واقع معلوم شده که از این زاویه هم وارد بشه، اصلا اینجا همیشه ضرر اتفاق نمیفته، نمیخواد بفروشه. ضرر اینه که اصلا مالی باشه، شما خونه من اصلا بیشتر از 15% گرونتر از قیمت عادله بازارم فروختی برام، این مسئله من اینه که من خونه اون میخوام، اصلا حال و سری اصلا کشی ندارم، همسایه همو دوست دارم، اینا که بهش نمیگن ضرر. دقت کردی؟ پس مرحوم شیخ میگو در اون مثال هایی که ما برش میگردوندیم به چی؟ برش میگردوندیم به فسخ، در اونجا ضرر در عوضین بود، ولی اینجا یک عدم رضایت به اصل انتقاله. فرق بین الضرر فی عوضین، فی نقص عوضین، فی عیب عوضین، فی عدم تعادل عوضین که در قبل اینجوری، و در فرق است بین اون ضرر و ضرری که میخواد صرفا از لزوم عقل بوده. من با اون عقل رو نمیخوام، وقت فروشش نبود، حالا باید بچه هم برن مدرسه، تا بچه هم برن مدرسه و نمیخوام خونه ها بفروشم، مدرسه بچه ها تمام بشه تا بستون میفروشم، اصلا این بوده. ثم اینم مسئله سوم در این باب که تموم شد. پس گفتیم در باب کسی که ملکی را فروخته بعد فهمیده که ملک خودش نبوده، چند تا مسئله داریم؟ سه تا. یک، عقد صحیح هست یا نه؟ گفتیم صحیح هست. دو، نیاز به اجازه دارد یا نه؟ گفتیم نیاز به اجازه دارد. سه، اجازه موجود در اینجا با حق فسخ موجود در خیارات چه فرقی داره؟ فرق داره. فرقش هم اینه که اینجا اجازه دادن عقدی است که هنوز کامل نشده، ولی اونجا فسخ کردن عقدی است که کامل شده. این دوتا ماهیتاً با هم فرق دارن. حالا ثم مسئله چهارم، ان الحکم صحت فی هذه الصوره غیر متوقفه علی القول به صحت عقد الفضولی. این دیگه توضیح درباره مسئله اول. ما گفتیم عقد صحیح است. آقای شیخ بله، شما قائل به صحت عقد فضولی هستید، آیا چون عقد فضولی رو قبول داری اینو قبول داری؟ میگه نه، ممکنه اصلا کسی عقد فضولی رو هم باطل بدونه، ولی اینو از عقد چیکار کنه؟ درست بدونه. ولی یجی و قول بالبطلان هم، حتی کسی که قائل به بطلان عقد فضولی باشه این نوع از عقد میتونه درست کنه. چرا؟ چون اون اشکالش این بود که مال دیگران رو فروختی، ولی اینجا طرف ماله خودش رو فروخته. الا ان یستند فی بطلانه به ما تقدم من قبل تصرف فی مال، مگر اون کسانی که تصرف در مال دیگران رو باطل میدونن و میگن برای این تصورش این بوده که فیت تجه انده و هینه زن البطلان سمه یبرم المسمن به امکان جاهلا. خب این سمه یبرم هم بمونه دیگه با همون الرابعه، انشالله فردا بگیم و بریم سراغ بحث جدید. والحمدلله رب العالمین. دوستان عزیز، چون که گفتم ما دیگه از امروز اومدیم مدرسه امام حسین علیه السلام، یعنی اینجا قوم از صدای ما رو از مدرسه امام حسین میشنوید و در حد محدودی دوستان میتونن با هماهنگی آقای شفیعی اینا بیان و در خدمتشون باشیم، حضورا زیارتشون کنیم. والحمدلله رب العالمین.